و در پروندهشان هیچ حکم اعدامی وجود نداشت. اعدام هایی که زخم آنها بر جان و روان هزاران خانواده داغداری است که از 32 سال پیش تا کنون به دنبال دادخواهی اند و اجرای عدالت. بانو صابری همسر عباس علی منشی رودسری از اعدام شدگان سال 67 از این درخواست های بی پاسخ می گوید.
درخواست ما از همون زمان شروع شد. نامه نوشتیم، اعتراض کردیم، دم دادگستری رفتیم، دم اداره تامینات زندان رفتیم و همه جا اعتراض کردیم. برای اینکه اینا همه حکم داشتن، یعنی ما هنوز نمیدونیم به چه دلیل اینا دوباره محاکمه مجدد میشه، اصلا دادگاهی در کار بوده یا نبوده. سرکوب حکومتی به خاطر اینکه اوایل انقلاب بود خیلی زیاد بود و مثلا خیلی ما رو ایزوله کرده بودن. من حتی فامیلام بودن که تو مراسم اولیه شوهرم نیومد، از ترس اینکه خب از کاراشون برکنار بشن، تحت فشارهای خاصی قرار بگن. یعنی این ترس خیلی زیاد بود. حکومت به خصوص تو دهه 60 این اعدام‌ها رو اعلام می‌کردن برای اینکه بتونن موج رعب و وحشت به وجود بیارن. ابعاد این جنایت اینقدر زیاد بود که من فکر نمی‌کنم کسی بودن که ندونن. حتی زمانی که خاتمی اومد سری اول به عنوان رئیس جمهور، باز ما دادخواستمون رو دادیم برای تمام این چراهایی که داشتیم، از جمله اینکه چرا اینا باید اعدام بشن، چرا قبل ما ندادن، چه دلیلی داشته که اینا بخوان اینا رو دوباره مورد سوال قرار بدن. ما به عنوان بازمانده ها یه حق و حقوقی داشتیم و ما خواهان این حق و حقوق بودیم. میبینیم که طی این سالها واقعا هیچ کدوم از این خانواده ها از دادخواهی خودشون کوتاه نیومدن.
دادخواهی خانواده هایی که هر هفته و هر ماه بر شمارشان افزوده می شود در ایران که همچنان از مجازات اعدام استفاده می کند، در حالی که بیش از 130 کشور جهان مجازات اعدام را برای همه جرایم لغو کردند و چندین کشور دیگر هم سال هاست که این مجازات را اجرا نمی کنند. اما ایران از نظر تعداد اعدام همچنان بر سکوی دوم جهان استاد است. و در بخش دوم مجله دریچه این هفته مروری میکنیم بر وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی. هفته پیش میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران در شرایط شیوع ویروس کرونا ابراز نگرانی کرد و بار دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار آزادی نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی شد، درخواستی که پیشتر از سوی گزارشگران ویژه سازمان ملل هم مطرح شده بود. اما مقامهای ایران در این مدت نه تنها بیشتر زندانیان سیاسی را آزاد نکردند، بلکه ده ها تن دیگر را هم بازداشت کردند. طی هفته گذشته هم دست کم 10 فعال مدنی و رسانه‌ای بازداشت شدند، از جمله آرمان اسماعیلی، فیلمساز و شهروند خبرنگار، و شبنم آشوری، مدیر مسئول نشریه فرهنگی اجتماعی آگاهنامه، و همینطور 4 فعال مدنی به نامهای الوار قلیوند، آرش جوهری، ندا پیرخزرانیان و اندیشه صدری که به علتی نامعلوم در بازداشتند. همزمان کاووس باسمنجی، سردبیر پیشین هفته‌نامه سپید و روزنامه نگار حوزه سلامت و بهداشت، هم به زندان اوین منتقل شد تا محکومیت 15 ماهه خود را بگذراند، به دلیل مصاحبه‌ای که درباره یک داروی سرطانزا با روزنامه شرق انجام داده بود. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره علت بازداشت‌های اخیر میگوید:
هدف ارعاب است، هدف ترساندن فعالان مدنی هست از فعالیت بیشتر. در شرایطی که در ایران موج سوم اوج گرفته، این اقدام بی مسئولیتی کامل مسئولان جمهوری اسلامی نورشون میده نسبت به جان کل زندانیان، از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی. خب میدونین که وضعیت اقتصادی به شدت بد هست در حال حاضر و زمزمه اعتصابات سراسری وجود داره در میان کارگران، با توجه به اینکه هراس داره جمهوری اسلامی از اینکه اعتصابات کمرشکنی رو داشته باشن کارگران، بنابراین دست به این اقدامات زده. و همچنین خب فعالان مدنی هم از اونجایی که شفاف سازی میکنن شرایطی که در کشور وجود داره، به ویژه اونهایی که ارتباط با وضعیت اقتصادی بد مردم دارن فعالیت میکنن، دست به این اقدام زده.
علی نوریزاد، فعال مدنی هم، که پیشتر به خاطر شرکت در تجمعی در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه بازداشت شده بود، هفته پیش برای اجرای حکم 3.5 سال حبس به زندان تهران بزرگ یا همان فشافوی منتقل شد. پدر او محمد نوریزاد هم از تیر ماه 98 در زندان اوین به سر میبرد. او از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ایست. همزمان خبرها حاکی از بازداشت مجدد یکی دیگر از امضا کنندگان این بیانیه است، زرتشت احمدی راقب، فعال مدنی که طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده و در پی وخامت حال جسمیش به دلیل اعتصاب غذای طولانی مدت شهریور ماه به مرخصی اعزام شده بود. عباس واحدیان شاهرودی یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای درباره فشارها بر امضا کنندگان این بیانیه میگوید:
وقتی که ما این بیانیه رو نوشتیم خب خودمون هم میدونستیم داریم چی کار میکنیم و چه چیزی رو امضا کردیم و قراره چه چیزی رو به افکار عمومی انتقال بدیم. خزینه هاش هم خب ما حتی سنگین تر از این هم خودمون رو براش آماده کرده بودیم، چون میدونستیم که نظام همچین چیزهایی رو بر نخواهد داشت. چیزی که هست، خود نظام هم متوجه شد که ما چقدر کارمون تأثیر داشت روی بدنه جامعه. یعنی ما اون قبه ترس رو فرو ریختیم، ما کاری کردیم که مردم بیان حرف بزنن، بیان مطالباتشون رو دلاورانه مطرح کنن. ما خواستمون یه خواست مسالمت آمیز و عاری از خشونت بود. ما حق داشتیم این اعتراض رو انجام بدیم، ولی حکومت کوچکترین حقی چون برای ما قائل نیست به شدیدترین شکل ممکن باز هم مثل همیشه اومد دستگیری ها رو انجام داد. باز بعد از دستگیری ما روی خانواده های ما فشار آورد. دستگیری میگم همسر بنده، دستگیری دختر بنده در دادگاه انقلاب که برای ایشون باز پرونده سازی انجام شد. فشاری که روی خانواده محمد حسین سپهری و خانم فاطمه سپهری می آوردن هنوز هم میارن. فشارهایی که روی خانواده آیین نوریزاد و خانم گیتی پورفاضل نزدیک 80 سال سن این بانی شریف و عزیزه، فشارها رو بیشتر میکنن تا مثلا نشون بدن که اقتدار داره.
خبرها از ایران همچنین حاکی از ابتلای شماری از زندانیان سیاسی به بیماری کووید 19 است، از جمله فرهاد میسمی که به خاطر فعالیت‌های مدنیش به 6 سال زندان محکوم شده و از مرداد ماه 97 زندانی است. فرهاد فهندج شهروند بهایی زندانی هم به بیماری کووید 19 مبتلا شده و در یک سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج محبوس است. فرهاد فهندج 61 سال دارد و از بیماری گوارشی و ناراحتی قلبی رنج می‌برد. او 8 سال از محکومیت 10 ساله خود را می‌گذراند. نجات بهرامی فعال رسانه‌ای زندانی هم که محکومیت 1 ساله اش را در زندان اوین می‌گذراند، به ویروس کرونا مبتلا شده و نیازمند دریافت خدمات درمانی است. و زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد محکوم به حبس ابد هم که چندی پیش به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود، ریه هایش دچار آسیب شده و همچنان مشکل تنفسی دارد. حسن نایپاشم درباره مسئولیت قوه قضاییه در رابطه با این زندانیان بیمار میگوید:
باید تمام زندانیانی که همچین وضعیتی رو دارند و خب به ویژه زندانیان عقیدتی و سیاسی به خانواده ها سپرده بشن. در چنین شرایطی به هیچ وجه زندان مکان مناسبی برای مبتلا به بیماری کووید 19 نیست. در زندان ها مهمترین مسئله در حال حاضر تهویه است که تهویه مناسبی وجود نداره. تراکم شدید زندان ها باعث میشه که عملا فاصله گذاری فیزیکی بی‌معنا باشه. حتی اگر ماسک در این شرایط در اختیار زندانیان قرار بگیره، وقتی ما میبینیم که تهویه مناسب وجود نداره، بنابراین طبیعیه که در زندان ها حتی اگر ماسک استفاده بشه ابتلا صورت بگیره.
نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، بامداد روز پنجشنبه پس از تحمل جمعاً 8.5 سال زندان آزاد شد. او به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و مخالفتش با مجازات اعدام به 16 سال زندان محکوم شده بود که 10 سال آن قابل اجرا بود. نرگس محمدی اواسط تیر ماه در زندان به بیماری کووید 19 مبتلا شد و با انتشار نامه‌هایی از شرایط بهداشتی زندان و نحوه رسیدگی پزشکی به زندانیان مبتلا انتقاد کرد. او همچنین مدت‌ها از تماس با فرزندانش که با پدرشان در فرانسه زندگی می‌کنند محروم بود و سرانجام پس از درخواست‌های گسترده‌ای که در این باره مطرح شد، مسئولین زندان اجازه دادند او با فرزندانش علی و کیانا تلفنی صحبت کند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره آزادی او می‌گوید:
ساعت 3 بامداد به وقت تهران نرگس و گلوی منزل خواهرش پیاده کردن رفتن. بعد چطور ظاهران زنجان هم اعلام آزادیش کرده. استنادم این بود که مجلس قانون تصویب کرده و نام قانون کاهش مجازات حبسهای تزویری در 23 دیوش ماه امسال. مطابق این قانون حکم نلگه تزویری شده و الان آزاد و برای همم غیر مترقبه بوده، حتی برای خودش، و او خواب بیدار شده، از خواب بیدارش کردن و از زندان آزادش کردن، یعنی بیدارش کردن بعد نرگس رو از زندان آوردن بیدار. حال عمومیش خوبه، ولی خب نرگس باید مورد مداوا و چکاوهای صورت بگیره به خاطر بیماری های جنبی که داشته و فعلاً روحیه خوبی داره و سرحاله، ولی این که حالا اون گفتن بعد از اون مبتلا شدن به کرونا و بعد و مشکلات جسمی که نرگس هم میشه داشته، اون باید بعد از اون مراجعه به پزشک نمیداد تحت درمان قرار بگیره.
و چند خبر دیگر. پیمان فرهنگیان، فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر در گیلان، به 38 سال زندان محکوم شد. به اتهام‌های از جمله برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات و توهین به پیامبر مسلمانان. در صورت تایید این حکم، 10.5 سال آن قابل اجراست. در تهران هم حکم زندان ژیلا کرمزاده مکفندی، فعال مدنی، تایید شد. 6 سال زندان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام. ناصر خلوصی، فعال مدنی اهل تبریز، هم به 6 ماه دیگر زندان محکوم شد به اتهام عضویت در گروه طیف مستقل آذربایجان. این فعال مدنی پیشتر هم به 6 سال زندان محکوم شده بود. رضا واسقی و علی واسقی، دو فعال مدنی ساکن اردبیل، در دادگاه تجدید نظر هر یک به 2 سال زندان محکوم شدند به دلیل فعالیت‌هایشان در حوزه حقوق اقلیت‌ها و زبان مادری. داراب رشیدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، در دادگاه تجدید نظر به 7.5 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت 6 شهروند کرد توسط مأمورین امنیتی در شهرهای ارومیه، سنندج، مریوان و کامیاران طی روزهای گذشته خبر داد. عزیز نصیری، عبدل پرتو، پشتیوان پرتو، میلاد ویسی، کیهان شیرینی و بهرام قاسمی که همگی ممنوع الملاقاتند. فرهاد تاری مرادی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی، هم روانه زندان سنندج شد تا محکومیت خود را بگذراند. او به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی به 1 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. بهنام محجوبی، درویش گنابادی، پس از 1 هفته از بیمارستان اعصاب روان به زندان اوین بازگردانده شد. خانواده او طی این مدت از نگهداری او در این بیمارستان به شدت انتقاد کرده و گفته بودند که او به داروهایش دسترسی ندارد. بهنام محجوبی از 31 خرداد ماه محکومیت 2 ساله خود را در زندان اوین می‌گذراند. مجید آذرپی، فعال سیاسی، پس از گذراندن 1/3 محکومیت خود به صورت مشروط آزاد شد. او از مرداد ماه 97 محکومیت 6.5 سال خود را در زندان اوین می‌گذراند و مرداد ماه امسال هم در این زندان به بیماری کووید 19 مبتلا شد. و فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی فرانسوی، هم با پابند الکترونیکی به مرخصی اعزام شد. او پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس است که خرداد 98 در پی سفر به ایران توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت و پس از مدتی به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شد. سعید دهقان، وکیل مدافع فریبا عادل‌خواه، با اشاره به آزادی رولان مارشال، محقق فرانسوی که در این پرونده همراه با خانم عادل‌خواه بود، نوشته که موکل او هم باید به طور کامل آزاد شود. مقام‌های جمهوری اسلامی چند ماه پیش رولان مارشال، شهروند فرانسوی، را که همراه با خانم عادل‌خواه دستگیر شده بود، پس از 9 ماه بازداشت با یک ایرانی زندانی در فرانسه مبادله کردند. اما فریبا عادل‌خواه همچنان در ایران است و تلاش‌های دیپلماتیک دولت فرانسه برای آزادی و بازگشت او به فرانسه تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.